أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الورود والتعارض. وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقة السابقة ليس من التعارض، سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي من موضوع الدلیل المورود او نافیان فی موردی. ببینید، ما در مباحث قبلی تا حدی تکلیف ورود رو مشخص کردیم و توضیح دادیم که ورود از سنخ تعارض نیست، یعنی اون تعارض مصطلح بر مواردی که بین دو دلیل رابطه ورود هست صادق نیست. علت هم کاملا مشخص بود، چون ورود نام حالت تنافی بین دو جعل نیست. نمی شود ورود رو منطبق کرد بر تنافی بین دو جعل. برای که مطلب روشن بشه، ابتدا باید این رو توضیح بدیم که برای ورود دو حالت متصوره. یک، اینکه دلیل وارد در مورد خود حقیقتاً فردی را برای موضوع حکم در دلیل مورود ایجاد کند. دلیل حاکم حقیقتاً فردی را برای موضوع حکم در دلیل مورود ایجاد بود. مثلا ما دو دلیل داریم. یک دلیل دلالت بر حجیت فلان اماره می کند و یک دلیل دلالت بر جواز فتوا به حجت می کند، به حجت شرعی. اینجاست که دلیل دال بر حجیت فلان اماره میشه وارد، اثبات به دلیل جواز فتوا به حجتن. چطور میشه وارد؟ کاملا مشخصه. این دلیل حجیت فلان اماره، فلان اماره را حجت شرعی میکنه، وقت دائره جواز فتوایی که مفاد دلیل دیگر است از حیث موضوع توسعه پیدا میکنه. شما اگر تا دیروز قبل از ورود یه همچین دلیلی که داله بر حجیت فلان اماره است حق نداشتید بر طبق این اماره فتوا بدید، باید در یک دائره زیقتری فتوا میدادید، حالا دیگه دستتون بازتر شده، این اماره هم به جمع حجج شرعی اضافه شده، پس میتونید بر طبق این اماره هم فتوا بدید. اما گاهی اوقات هست رفقا، دلیل وارد در مورد خود حقیقتاً موضوع حکم در دلیل مورود رو قبلا گفتیم اثبات، حالا میگیم نفی میکنه. دلیل وارد در مورد خود حقیقتا موضوع حکم در دلیل مورود رو نفی میکنه. مثلا مولا بگوید زید فاسق است. خب اینجا مورد این خطاب مولا که زید فاسق است جناب زید. قبلا هم مولا گفته باشد که هر عالمی که من نگفتم فاسق است واجب الاکرام است. هر عالمی را که من نگفتم فاسق است واجب الاکرام است. خب ببینید رفقا، قبل از این که مولا بگه زید زیدی که عالم حسب فرض فاسقه، این زید حقیقتاً داخل در اون دلیل دال بر وجوب اکرام بود، داخل در این خطاب بود که مفادش این بود هر کس را من نگفتم فاسق است واجب است اکرام کنه، واجب الاکرام. اما حالا که این خطاب آمد زیدون العالم فاسقون، زید عالم فاسق، همین که این خطاب میاد دیگه حقیقتا زید از موضوع دلیل دیگر خارج میشه، چون موضوع دلیل دیگر یعنی دلیل وجود اکرام عالمی بود که مولا نگفته باشد فاسق است. زید عالمی است که مولا گفته است فاسق است، پس دیگه مشمول موضوع دلیل وجود اکرام نیست. خب اشتباهی که بعضی از طلبه ها می کنند اینه که فکر می کنند ورود همیشه به انتفاع حقیقی موضوع دلیل مورود به واسطه دلیل وارد می انجامد، اما همونطور که دلیل وارد می تونه حالت سلبی پیدا کنه نسبت به موضوع دلیل مورود، می تونه حالت ایجابی هم داشته باشه. خیلی قرابت بین حکومت و ورود و تفاوت این دو در همون واژه حقیقتن است که من تأکید داشتم. وارد حقیقتن ایجاد موضوع میکنه برای مورود، حقیقتن نفی موضوع میکنه برای مورود، در حالی که در حکومت همین ایجاد و نفی هست اما به شکل تعبدی. حالا بذاری کمی معطل شیم تو این قسمت، یه مقداری بد نیست معطل بشیم. ببینید فرض بگیرید بنده مدیر یک مدرسه. خب بنده یک سری ضوابط و امتیازاتی رو برای طلاب این مدرسه جعل کردم به عنوان رئیس، ضوابط و وظائف در کنار مزایا و فواید، که موضوع اینها طلبه این مدرسه است. حالا اگر بنده شخصی را که حائز شرایط می‌بینم ثبت نام بکنم در این مدرسه، بگم تو از این پس طلبه مدرسه ما شدی، این ثبت نام من، این خطابی که به او انشاء می‌کنه طلبه شدن را، حتی لازم نیست حتما در ورود شما دنبال لفظ بگردید، فعل هم میتونه وارد باشه، اونش مهم نیست. همین که به این شخص میگم تو از این لحظه طلبه مدرسه ما هستی، یک فرق حقیقتاً ایجاد میشه برای اون خطابات حاوی وظائف و مزایا، خطاباتی که مثلا میگفت طلبه ها باید شب ساعت 11 اینجا بخوابند، طلبه ها میتونند نهار بگیرند ظهرها، وظائف و مزایف. خب یعنی اگر مثلا اون خطابات مربوط به طلاب مدرسه تا قبل از ثبت نام این بنده خدا شامل 200 نفر میشد، از این لحظه میشه شامل 201 نفر، حقیقتا توسعه پیدا کرد. حالا اگر فرض بگیریم طلبه ای بود که من به هر علتی نپسندیدم رفتارشو، بهش بگم تو از این لحظه طلبه اینجا نیستی، اخراجش کنم، اینم وارده. این خطاب من که میگم تو اخراجی از این مدرسه، دیگه حقیقتا این فرد طلبه مدرسه ما محسوب نمیشه. اینم وارد از این جهت که یک نفر رو واقعا که حاصل کرد، یعنی اون 200 نفر میشن 199 نفر. حالا ممکنه من همین ایجاد و نفی رو به حالت تعبدی به عنایت بیان کنم، نه حقیقتا. مثلا بگم که مهمان هر یک از طلاب مدرسه طلبه مدرسه محسوب بشه. حالا فرض بکنیم که یکی از این طلبه ها باباش آمده در این مدرسه، یکی دو روزی مهمانش. این واقعا طلبه سلام یه آدم 80 ساله مثلا طلبه اینجاست؟ نه، تعبدن بنده به عنوان یک مولا در یک حیطه محدود او رو به منزله طلبه می کنم. تعبدن روشن دیگه انشاءالله. او از این پس وظایف طلاب رو باید مراعات بکنه، ساعت خواب، تنظیف مدرسه، ضوابط و مقررات که جمع شده، در این حال مزایا هم شامل حال او میشه. تمام اون خطاباتی مربوط به طلابه این آقا رو هم در بر. اینجا رفقا اون ضوابط و مزایا اگه تا قبل از آمدن این فرد شامل 200 نفر میشد، الان شامل 201 نفر میشه. اما این فردی که اضافه شده حقیقتا طلبه نیست، بالعنایه طلبه تلقی میشه. از اون ور هم ممکنه یه طلبه متخلف رو پیدا کنم که تخلفش در حد اخراج نیست. اما خب بگم تو این هفته طلبه ما محسوب نمیشه. به مدت 1 هفته تو طلبه نیستی. آیا اخراجش کردی؟ نه. آیا واقعا از آمار طلاب از یک کم شده؟ نه. این خطاب من در حقیقت بالعنایه میخواد این فرد رو از تحت اون خطاباتی که بیانگر مثلا مزایای طلاب اخراج کنه. دیگه حالا نهار به این شخص تعلق نمیگیره، نهار مورد طلاب این شخص هم طلبه است، اما تعبدن به دستور مولا این هفته او رو طلبه نمیبینیم. اینجا میشه چی؟ میشه حکومت. روشن شد دیگه انشاءالله شباهت بین ورود و حکومت. خب حالا بحث ما این بود که آیا ورود از مصادیق تعارض یا خیر؟ پاسخ منفیست. ورودی که بخواد فردی برای موضوع دلیل مورود درش ایجاد بشه، این اصلا رابطه عاشق و معشوقی درش وجود داره، نه رابطه تعارض. واردی که بخواد فردی برای موضوع دلیل مورود ایجاد کند به هیچ عنوان نمیتونه، نه در سطح جعل نه در سطح مجعول زاویه پیدا کنه، تنافی پیدا کنه با دلیل مورود. مطلب خیلی روشن‌تر از این است که بخوای معطل بشیم در موردش. در مورد جعل که خب کاملا مشخص اصلا تنافی نیست. من به این آقا میگم تو از این به بعد طلبه مدرسه ما هستی، ثبت نامش میکنم. از اون بارم مثلا میگم طلبه های مدرسه باید فلان ساعت بخوابن، نهار هم میتونن بخورن و الاخر. هیچ قبله جعل تکاذبی وجود نداره. در مرحله مجعول هم اینجا یک فرد اضافه شده، یک فرد اضافه شده، هیچ محذوری در اضافه شدن یک فرد به جمع افرادی که نسبت به اونها دلیل مورود فعل شده است وجود نداره. اما در جایی که رفقا ورود به نفی فردی از مورود می انجامد، اینجا تنافی هست اما نه در مرحله جهل که در مرحله مجهول. تنافی هست اما در مرحله مجهول. توضیح بدم. ببینید در مرحله جهل هیچ تنافی و تکاذبی نیست بین این که شما فردی را با خطاب تو اخراجی از تحت این مدرسه، از بین طلاب این مدرسه بیرون بندازی، با اون وظائف و فوائدی که جر کردی برای طلاب این مدرسه. یعنی احد نمیگه بین این دوتا تکاذبه، این با اون نمیسازه. نمیگی حالا که داری اخراج میکنی آیا مثلا این اخراج تو با اون وظائفی که برای طلاب معین کرده بودی، با اون مزایایی که برای طلاب در نظر گرفته بودی تنافی نداره؟ مسلم نداره. اما در مرحله فعلیت رفقا، در مرحله فعلیت بین وارد و مورود تنافی. به تعبیر دیگه در مرحله مجعول بین این دو خطاب وارد و مورد تنافی. حواستون البته باشه این تنافی که ما اینجا ذکر میکنیم یعنی این که نمیشود هم خطاب وارد و هم خطاب مورد، هر دو خطاب، هر دو دلیل با هم فعلی بشه. اگر کسی بالفعل اخراج شد نمیتونه همزمان مشمول اون خطاباتی باشد که مال طلاب این مدرسه است. نمیشود در حالی که اخراج او فعلی شده همچنان موظف باشه به وظایف طلاب این مدرسه، همچنان برخوردار باشه از مزایای طلاب این مدرسه. این معقول نیست. به در همون مثال قبلی نمی شود که مولا بالفعل در مورد زید بگوید فاسق است، در این حال او همچنان وجوب اکرام رو به شکل فعلی در مورد خود داشته باشه. این ممکن نیست. اگر خطاب وارد فعلی شده به این معناست که خطاب مورود از فعلیت افتاده. بنابراین صحیح این است که بگوییم هرگاه موضوع حکم یکی از دو دلیل، عدم فعلیت حکم دلیل دیگر باشه، اینجاست که دیگه تعارض مصطلح بین این دو دلیل وجود نخواهد داشت، بلکه به جای تعارض چی هست؟ ورود هست. اون دلیلی که در موضوعش عدم فعلیت دلیل دیگر مأخوذه وارد یا مورود؟ بله مورود. اون دلیلی که درش عدم فعلیت دلیل دیگر مأخوذه دلیل مورود. اون دلیلی که با فعلیتش موضوع دلیل دیگر رو منتفی میکنه به این جهت که عدم فعلیت این دلیل در موضوع اون دلیل اخذ شده میشه دلیل واره. حالا در بحث‌های بعدی بیشتر باش برمیم.
یعنی این هم که دلیل موضوع هست که جز من فعلیت نداره؟ یعنی این دلیلی که ما داریم هم خودش رو اثبات
میکنم به خودشون
رفتی میکنم.
حالا صبر بکنید، یه مقداری صبر بکنید. حالا مطلب ایشون در سه مرحله توضیح میده. ایشون در یک مرحله این تقسیم بندی رو ذکر میکنه برای ورود، که ورودگاه جنبه ایجادی دارد، گاه جنبه نفی. این یک. بعد در وهله دوم میگه ورود به سه شکل قابل تصویره. بعد در وهله سوم میگه اصلا خود این ورود میتونه من جانبن باشه، میتونه من جانبین باشه، که این من جانبن میشه توارد. ما بحث ها رو در سه بخش هی توسعه میدیم. الان فعلا یک قسم از اون سه قسمی که در بخش بعدی انشاءالله باید متعرض بشیم رو ما فقط معیار قرار دادیم. بخش بعدی هم با هر سه قسمش تازه میشه یک قسم از دو قسمی که در بخش سوم ازش میخواییم بحث بکنیم. بسیار خوب. الورود و تعارض و علا زو، یعنی پرتو. در پرتو و آنچه گذشت میفهمیم که ورود به معنایی که گذشت در حلقه پیشین بحثی بود تحت عنوان التعارض بین الادلت المحرزه، اول مبحث خاتمه فی تعارض الادله، اون چه که بنده متعرض شدم در باب ورود به معنای همین ورودی بود که در حلقه پیشین به قول ایشون مطرح شده بود. لیس من التعارض، نیست از تعارض، سوا کان الدلیل الوارد و محققا فی مورده لفرد حقیقی، چه میخواد دلیل وارد محقق در مورد خود باشد برای یک فرد حقیقی از موضوع دلیل مورد. این در مورد خود میشود مثلا اماره ای که دلیل وارد بر حجیتش قائم شده، اینجاست که دلیل وارد، این دلیل حجیت فلان اماره محقق است در مورد خود، که میشه اون اماره فلان. محقق چیه؟ محققن لفردن حقیقیه، لفردن مفعول محققنه، لام هم لام تقویت، فرد حقیقی از موضوع دلیل مورد. او نافیان، یعنی او کانت دلیل الوارد و نافیان فی موردهی حقیقتن لموضوع ذالک الدلیل، ذالک الدلیل المورد. اما فی الاول، اونجایی که محقق موجده، فواضحون، چی واضحون؟ فقا عدم و کون الوروده من التعارض المصطلح واضحون، این که ورود از تعارض مصطلح نیست این واضح. اما فسانی، اونجایی که نافیه، دلیل وارد نافیه، اینجا هم تعارض مصطلح نیست. چرا؟ فان التنافیه انما هو بین المجعولین واف تفسیره و الفعلیتین، و حال این که تعارض مصطلح بین الجعلین لا بین الجعلین. فالدلیلانه، یعنی الوارد و المورد، کلاهما هر دو حجتن در اثبات مفاد خود، یعنی هیچ تکاذبی رفقا، هیچ تکاذبی بینشون نیست در مرحله جعل. این که مولا میگه تو اخراجی، هیچ تکاذبی ندارد با اون دستوراتی که قبلا داده راجع به وظائف و حقوق طلاب مدرسه. و تکون الفعلیت و دائما لمفاده، دلیل الوارد. نکته ای که اینجا هست و از خارج عرض نکردم اینه، رفقا ببینیم، همیشه حواستون جمع باشه، همیشه حواستون جمع باشه، دلیل وارد فعلیت رو از آن خود خواهد داشت در حالت دوم که نفی فرد از موضوع مورود میکنه. علت هم این است که دلیل مورود خود جا خالی داده برای دلیل وارد، خود در موضوعش کرسی دلیل وارد رو قرار داده که بیاد جلوس بکنه. وقتی که دلیل مورود مقید شد، فعلیتش به عدم فعلیت دلیل وارد، یعنی این که دلیل مورود خود در موضوع جای دلیل وارد رو خالی کرد. بنابراین با وجود دلیل وارد دیگه فعلیت به مورود نخواهد رسید. از آن چیه؟ وارد. لانه، یعنی این دلیل وارد، نافیست، موضوع مجعول، یعنی فعلیت را در دلیل دیگر. و بر همین اساس صح القول به ان الدلیلین اذا کان احدهما، اگر دو دلیل، یکیش اخذ فی موضوعه عدم و فعلیت مفاد دلیل دیگر، عدم فعلیت حکمی که این حکم مفاد دلیل دیگر است، فلا تعارض بینهما، دیگه تعارضی بین این دو دلیل نیست. چرا؟ چرا؟ از لا تنافی بین الجعلین، هیچ تنافی بین این دو جعل نیست. و یکون احدهما واردن علی الاخر فی مرحله المجعول و الفعلیه، هیچ تنافی بین دو جعل نیست و می باشد یکی از این دو وارد بر دیگری در مرحله مجعول و فعلیت. واقع چیه؟ تفسیره. بسیار ثم این ورود احد دلیله. ببینید رفقا، اینجا میخواییم انها رفع موضوع دلیل مورود رو توسط دلیل وارد بیان کنیم. انها و اشکال رفع حقیقی موضوع دلیل مورود توسط دلیل وارد. ما قبلا گفتیم که ورود یک دلیل بر دلیل دیگر با این حاصل می شود که دلیل وارد موضوع می تونه با این حاصل شود که دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو حقیقتاً بردار. این برداشتن موضوع دلیل دیگر، به بیان دیگر نفی فردی از موضوع دلیل دیگر که مورود اسمشه، توسط دلیل وارد به سه شکل ممکنه. یه مقدمه خیلی کوتاه فقط برای تذکر خدمت دوستان عرض بکنم. ببینید رفقا، یک حکم در وهله نخست جعل میشه، بعد موضوعش فعلیت پیدا میکنه. وقتی که موضوعش فعلیت پیدا کرد، یعنی حکم فعلی شد، به مرحله مجعول راه پیدا کرد، این فعلیت به گوش مکلف میرسه، به مکلف واصل میشه، اینجاست که به مرحله تنجز راه پیدا میکنه. بعد هم مکلف این تکلیف فعلی واصل به خود را امتثال میکند، اینجاست که تکلیف به مرحله سقوط می رود، یعنی دیگه از عهده مکلف ساقط میشه. پس وقتی جعل شد، صبر میکنیم تا موضوعش در حق مکلف فعلی بشه، اینجاست که مرحله مجعول یا فعلیت رقم میخوره. بعد که فعلی شد، باید این فعلیت به مکلف واصل بشه. شما مثلا وقتی که شارع مقدس بر عهدتون به عنوان یک مسلم، به عنوان یک انسان وجوب حج رو جعل کرد و بعد مستطیع شدید، تا وقتی که علم به این استطاعت نداشته باشید، کار به تنجز نمی کشه. به محض اینکه این فعلیت برای مکلف معلوم شد، به او واصل شد، تکلیف منجز میشه، پای استحقاق عقاب میاد وسط. اینجاست که مکلف به حج مشرف میشه، تکلیف امتثال میشه و از عهده‌اش ساقط میشه. ببینید رفقا، دلیل مورود رفقا حتما باید خود زمینه ورود رو برای دلیل وارد فراهم کنه. خود باید زمینه ورود رو برای دلیل وارد فراهم کنه. یعنی باید موضوعش به شکلی باشد که این قابلیت رو به دلیل وارد بدهد که بتواند دلیل وارد نافی موضوع دلیل مورد باشه. برای اینکه مطلب روشن بشه اینجا عرض میکنم که این دلیل مورد، این دلیل مورد گاه مقید است به عدم فعلیت دلیل وارد، این یک، گاه مقید است به عدم وصول فعلیت دلیل وارد، این دو، گاه مقید است به عدم امتثال مفاد دلیل وارد، این هم سه. چند تا شد؟ سه تا شد. گاه مقید به عدم فعلیت حکم دلیل وارده، گاه مقید به عدم وصول فعلیت حکم دلیل وارده، گاه مقید به عدم امتثال این حکم فعلی دلیل وارد. از اون زاویه میشه نگاه کرد به قضیه. ببینید، ورودگاه با این محقق میشود که مفاد دلیل وارد فعلی بشه، همین. به بیان دیگر، نفی موضوع مورود به شکل حقیقی گاه با این محقق می شود که مفاد دلیل وارد چی بشه؟ فعلی بشه. گاه علاوه بر فعلی شدن مفاد دلیل وارد، وصول این فعلیت هم لازم. اینم دو. گاه علاوه بر این فعلیت، علاوه بر این فعلیت که به مکلف واصل شده، امتثال این مفاد هم لازم. نیم شده چندو؟ سه. گاه علاوه بر اینها امتثال مفاد دلیل وارد هم لازم، باید امتثال بشه. اینجاست که قضیه سه حالت پیدا میکنه. تک تک اونجا با مثال توضیح میده. رفقا، گاهی اوقات هست که مفاد دلیل مورود مقید و عدم فعلیت دلیل وارد، مفاد دلیل مورود مقید و عدم فعلیت دلیل وارد. اینجاست که دلیل وارد با فعلیت یافتن مفادش موضوع دلیل مورود رو بر می‌داره، منتفی می‌کنه. مثل چی؟ مثل دلیل حرمت ادخال جنوب به مسجد. ادخال این چی؟ داخل کردن. دلیلی که میگه حرام است ادخال جنوب به مسجد، این نسبت به دلیلی که میگه صحیح است اجیر کردن فرد برای فعل مباح وارد، نسبت به دلیل صحت اجاره فرد برای فعل مباح وارد. چرا؟ چون در این صورت اگر فرد جنوب شد، دیگه اجیر کردنش برای مثلا جارو کشی داخل مسجد مباح نیست. تا بخواد صحت اجاره در مورد او مترتب بشه، صحت اجیر شدن او در موردش مترتب بشه. چرا؟ چون با دلیل حرمت ادخال جنوب به مسجد، دیگه ادخال او به هر عنوان به هر شکلی در مسجد میشه نامباح، میشه غیر مباح. اینجاست که موضوع صحت اجاره فرد برای فعل مباح که عبارت باشه از فعل مباح، این موضوع دیگه، این موضوع منتفی میشه به واسطه دلیلی که میگوید حرام است ادخال جنوب به مسجد. به این شکل منتفی میشه که دیگه این فرد جنوب براش مباح نیست داخل در مسجد بشود از سوی موجب، کسی که عجیب کننده است. پس شما اگر بخوای جنوب و داخل در مسجد کنی برای مثلا جارو کشی، این فعل شما فعل مباح نیست، اجاره ای که و این فعل بسته ای هم میشه چی؟ باطل، صحیح نخواهد. مثالی مقداری ذهن شما رو باید درگیر کنه از این جهت که مصادیق ورود همیشه روشن و شفاف نیستن، باید توش دقت کنید. حالا مثال بعدی باز دقیق تر باشه. ببینید قسم دوم اونجا ایست که دلیل مورود مفادی مقید به عدم وصول فعلیت دلیل وارد داشته باشه، مفادش مقید باشه به عدم وصول فعلیت دلیل وارد. متعواستون جمع باشه، تقید همیشه اوریان و واضح و روشن نیست که شما بتونوش انگشت بذارید، گاهی اوقات پنهان و خفیه. اینجاست که دلیل وارد نه به صرف فعلیت، بلکه بعد از وصول فعلیت موجب انتفاع موضوع دلیل مورد میشه. مثلا دلیل حکم ظاهری میتونه دلیل اصل عملی باشه یا دلیل حجیت اماره باشه. فرض بگیریم که شارع مقدس آمده است میفرماید فلان اماره حجت است، این دلیل حجیت فلان اماره نسبت به دلیل قرعه وارده. چرا؟ موضوع دلیل قرعه مشکله. القرعة لكل امر مشکل. اینجاست که هرگاه مکلف دوچار مشکل شد، یعنی بین دو وجه گیر کرد، نتوانست جانب هر کدام از این دو را بگیرد، میتواند به چی پناه ببره؟ به قرعه. دلیل حجیت فلان اماره میگه هرگاه این اماره در حق مکلف قائم شد، از این جهت که این اماره حجت محسوب میشه برای او دیگر مشکل نخواهد داشت، مبتلا به مشکل نخواهد بود. یعنی شارع مقدس او را از دوراهی نجات داده، راه رو براش مشخص کرد. پس دلیل حجیت فلان اماره میاد با وصول خود به مکلف، نه به صرف جعل حجیتی که به مکلف واصل نشه، بل حتما وصول اتفاق بیفته، ولی مکلف همچنان در دوراهی باقی خواهد ماند. میاد با وصول این حجیت مربوط به فلان اماره خاص به مکلف، او رو از دوراهی خلاص میکنه. دیگه مکلف اینجا در دوراهی نیست، حجت شرعیه. حقیقتا دیگه با مشکلی در حوزه شریعت مواجه نیست. تو بخواد به چی پناه ببره؟ به قرآن. در واقع رفقا اینجا دلیل مورود القرآن لکل امر مشکل. این که در موضوع مشکل رو دارد یعنی در حقیقت مقید شده، اگه عمیق بنگرید، یعنی در حقیقت دلیل مورود مقید شده به عدم وصول فعلیت دلیلی که دلالت بر حجیت فلان اماره، چون اگر اون واصل بشه دیگه مشکلی وجود نداره. اخذ مشکل در موضوع به معنای اخذ عدم وصول فعلیت دلیل حجیت. به این معنا که اگر فلان اماره محقق شد، حجیتی که دلیل برش دلالت داشت فعلیت یافت و این فعلیت به مکلف واصل شد، اینجاست که موضوع دلیل مورود یعنی مشکل دیگر منتفی است. روشنه دیگه انشاءالله.
این مورد اولی هم که اون حرمت اتخال جناب هم برها باید که اون مکلف واصل بشه.
نه، در فرض اول وصول لازم نیست. نهایت این است که شما مکلف رو اجیر کردید بر فعل حرام فل واقع به جهت جهلی که به جنابت او داشتید یا به جهت جهلی که به حرمت ادخال او در مسجد داشتید و از این جهت معاقب نیستید. اما به هر حال این عمل فی نفسه مباح نبود. فی نفسه مباح نیست. اما سومین شکل ورود، ببینید در سومین شکل ورود رفقا دلیل مورود مقیده به فعلیت مفاد دلیل وارد، نه به وصول فعلیت مفاد دلیل وارد، نه بلکه به امتثال مفاد دلیل وارد، که طبیعتاً بعد از فعلیت و وصول این مفاد اتفاق میفته. اول تکلیف فعلی میشه، بعد به مکلف واصل میشه، بعد مکلف به سمت امتثال این تکلیف میره. اینجا دلیل وارد با امتثال مفادش که حکم فعلی است موضوع دلیل مورود رو برمی داره. شق چندم مثال، دوستان نمیدونم از بحث ترتب چقدر مطلب یادشون هست. در بحث ترتب ما شاهد دو امر بودیم که متعلق هر کدام ضد دیگری بود. دو امر متعلق هر کدام ضد دیگری. اینجا امر به اهم نسبت به امر به مهم مطلق، اما امر به مهم مقید به عدم امتثال امر به اهم، مقید به عدم امتثال امر به اهم. روشن مطلب دیگه انشاءالله. و اصلا به همین تقید و عدم امتثال ترتب گفته می شد. چه ترتب از ناحیه چیه؟ امر به مهمه که مقید به عدم امتثال امر به هم. مثل انقذ القریق و صلی. خب صلات با انقاذ القریق جمع نمیشه. بعد مبنای ترتب صلی مقید میشه به عدم امتثال انقذ. اگه طرف غرق شد وجوب انقاذ در حقت فعلی شد اما نرفتی نجات بدی، لااقل نمازتو بخون. این صله در حق تو فعلی است، نمازت در این حالت درست است. مشکل و محذوری در نماز وجود نخواهد داشت. روشن دیگه انشاءالله. ابهامی که در بحث نیست. خب اینجا رفقا انقذ میشه وارد، انقذ میشه وارد نسبت به چی؟ نسبت به سله. اما رفقا این ورود به محض فعلیت انقذه؟ نه، فعلیت انقذ به این معناست که کسی در آب غرق بشه. اینجاست که چون موضوع انقذ محقق شده وجوب انقاذ فعلی میشه. اینجا هنوز وجوب صلات در حق شما فعلی نیست. اگر این فعلیت به شما واصل بشه، یعنی ببینید که کسی در آب داره دست و پا میزنه، باز هم وجوب صلات در حق شما منتفی نیست. شما همین که بپرید داخل آب و فرد رو نجات بدید، اینجاست که وجوب صلات از شما ثابت میشه، چون وجوب صلات منوط بود به عدم امتثال انقض. وقتی امتثال بکنید دیگه وجوب صلات در حق شما فعلی نیست، از فعلیت میفته، موضوعش منتفی میشه، چون موضوعش عدم امتثال بود و شما امتثال کردید، اینجاست که عدم امتثال منتفی است. لذا اگر شما مثلا به جهت انقاض نماز نتونستید بخونید، نماز از شما قضاش معاقب نیستید، چون امر به اهم رو امتثال کرد. خب این هم سه قسمی که باید بیان میکردیم و به سالهاش. ثم ان ورود احد الدلیلین علی الاخر، ورود یکی از دو دلیل بر دیگری، یتم که معرفت به رفع اون احد موضوع اون آخر، و حواستون به ضمایر باشه، احد میشه وارد، آخر میشه مورد، و این رفع، این رفع به تعبیر دیگه این ورود، ورود این رفع حقیقی موضوع یک دلیل توسط دلیل دیگه دیه. و این رفع علی انها منها، یک این که باشد اون احد الدلیلین، اون دلیل وارد، رافعن ل موضوع دلیل آخر که میشه مورود، به فعلیت مجعوله، به فعلیت مجعوله دلیل وارد، فعلیت همون مجعوله، اینجا مجعول به معنای مصطلحش فعلیت باشه نیست، معنی حکمه، به فعلیت حکم دلیل مورود، به فعلیت حکم دلیل مورود. و این یکون مفاد دلیل المورده مقیدن، این خود دلیل مورود باید عقب بنشینه تا ورود اتفاق بیفته، اون حکمی که مفاد دلیل مورد مقید باشه، مفاد حکم همیشه اینجا دیگه، مقید به چی باشه؟ به عدم فعلیت حکمی که جعل شده مجعول است در دلیل وارد. و منها ان یکونه اون احد الدلیلن که وارده، رافعن لموضوع دلیل دیگر که مورد است، رافع به چی باشه؟ این با هم مثل با به فعلیت مجعوله بالا با سببیت، هر دو با سببیت، به سبب وصول مجعول، لا به واقع فعلیت، به سبب وصول مجعول، نه به این که در واقع فعلی شده باشد. این که شارع مقدس اماره رو فی الواقع حجت کرده باشه که برای رفع مشکل من کافی نیست، بعد من این حجیت اماره را بفهمم، بدانم تا مشکل دیگه نداشته باشم، دوراهی در مورد من صدق نکنم، لا به واقع فعلیت، یعنی نه اینکه به سبب فعلیت واقعی بخواد بردار موضوع، نه، یعنی فعلیت او به ما هو فعلیت رافع موضوع نیست، به ما هی فعلیتون واصله، به این عنوان، لا به واقع فعلیت مجعول، ولو لم یسل این مجعول، ولو لم یسل این مجعول. و منها ان یکونه احد الدلیلن که وارده، رافعن لموضوع دلیل دیگر که مورد است، به باز با سببیته، به امتثال، رافع باشه به سبب امتثال دلیل وارد. فما لم یمتثل، تا وقتی که امتثال نشه اون دلیل وارد، لا یرتفع، مرتفع نمی شود موضوع در دلیل مورد. مثال اول، اونجایی که به فعلیت رفع موضوع میکنه دلیل وارد، دلیل حرمت ادخال جنوب در مسجد، الذی یرفع، دلیلی که بر میداره به واسطه فعلیت مجعولش، یعنی به واسطه جنوب شدن اون فرد، همین که جنوب شد بر میداره موضوع، مفعول یرفع، موضوع از صحت اجارت جنوب للمجلس فی المسجد، تا در واقع یک خطاب عامه که ایشون مثالی گفته، صحت اجاره بر فعل مباح به شکل کلی باید ببینید حکم جایی دیگه مباح نیست. از یجعلها، چون قرار میدهد این اجاره را، اجاره بر حرام، پس دیگه مباح نیست تا موضوع صحت اجاره محقق شده باشه، حرام ادخال این فرد در مسجد. و دلیل صحت الاجارت مقیدون به عدم کون چی رفقا این اجاره، کذالک این اجارتن علی الحرام. دلیل صحت اجاره مقید است به اینکه این اجاره، اجاره بر حرام نباشه. این مثال چندم شد اول. و مثال دوم، دلیل وظیفه ظاهریه، هم از اینکه بخواد دلیل یک اصل عملی باشد یا دلیل حجیت یک اماره باشه. وظیفه عملی گاه با اصل عملی، گاه با حجیت یک اماره اتفاق میفته. قبلا گفتیم دلیل وظیفه ظاهری الذی یرفع به وصول مجعوله، با وصول، نه به صرف مجعولش، با وصول مجعول این دلیل، یرفع عنوان المشکل، عنوان مشکلی که مأخوذ است. این عنوان در موضوع دلیل قرعه، مشکل دوراهی، دو وجهی، لو در کفایی و مکاسب و جای دیگه دیدی تعبیر هم وقت میگن مشکل، بعدش دو تا وجه ذکر میکنه. خب مطلب از خودشون توضیح معطل نمیشه. مثال سوم، دلیل وجوب اهم انقض الذي يرفع به امتصاله، وقتی انقاض بکنه موضوع دلیل وجوب مهم سله را، کما تقدم فی مباحث القدره، یه بحثی ایشون داشت تحت عنوان شرطیت القدره بالمعنى العام، شرطیت القدره بالمعنى العام. اونجا مبحثی ما داشتیم تحت عنوان ترتب میگنجید که هرگاه دو دلیل در مقابل هم قرار بگیرن به این معنا که هر کدام حاوی امری متعلق به ضد متعلق دیگری باشند، دلیل امر به اون فعل اهم میشه مطلق در قیاس با دلیل امر به فعل مهم، اما دلیل امر به فعل مهم میشه مقید و عدم امتثال دلیل امر به اهم. به این شکل پس ما این سه قسم رو برشمردیم. خب ببینید رفقا، تا اینجا مرحوم آقای سعد هر چی فرمودند برمیگشت به ورود من جانب واحده، ورود من جانب واحده. یه بحثی رو که انشاءالله باید جلسه بعد کاملا توضیح بدیم، اینجا فقط بخوایم مقدمش رو باز بکنیم، مربوط میشود به توارد، این که ورود از دو جانب باشه، از دو جانب باشه. توارد رفقا به این معناست که ما دو دلیل داشته باشیم. خوب دقت بکنید به این تعبیر بنده. توارد به این معناست که ما دو دلیل داشته باشیم که هر کدام از این دو دلیل فی نفسه صلاحیت نفی موضوع دلیل دیگر رو داشته باشه، فی نفسه صلاحیت نفی موضوع دلیل دیگر رو داشته باشه. حالا کار نداریم که در واقع و بالفعل این نفی موضوع اتفاق میفته یا نه، این صلاحیت نفی موضوع فعلی میشه یا نمیشه، فقط در حدی قوه و صلاحیت باقی، یه بحث دیگه است، خارج از مبحث ماست. تواردی که ما میگیم جاییست که هر کدام از دو دلیل این صلاحیت رو داشته باشن، هرچند این صلاحیت به فعلیت نرسه، این صلاحیت رو داشته باشن که بتوانن موضوع دلیل دیگر رو نفی کنند، نفی کنند. به تعبیر دیگه توارد عبارت هست از این که حکم در هر یک از دو دلیل، حکم در هر یک از دو دلیل مقید باشد، یا به عدم فعلیت، یا به عدم وصول فعلیت، یا به عدم امتثال حکم در دلیل دیگر. توارد به این معناست که حکم در هر یک از دو دلیل مقید باشه، یا به عدم فعلیت، یا به عدم وصول فعلیت، یا به عدم امتثال چی؟ حکم در دلیل دیگر. به این میگن توارد، که سه صورت هم در موردش قابل تصور است. چطور سه صورت پیدا میکنه؟ یا این توارد ممکنه یا ناممکنه. اگر ممکن باشه، اگر ممکن باشه، یا تأثیر خود را بر هر دو دلیل میگذارد، یا فقط بر یک دلیل. شد چند تا؟ سه. توارد یا ممکن است یا ناممکن، این دو قسم. اونجایی که ممکنه، یا تأثیر خود را بر هر دو دلیل میگذارد، یا فقط بر یک دلیل. اینجا به این معناست که فقط موضوع یکی از این دو دلیل منتفی میشه، نه موضوع هر دو دلیل. فقط موضوع یکی از این دو دلیل منتفی میشه، فقط ورود نسبت به یکی از این دو دلیل فعلی میشه، نسبت به دیگری بالقوه در حد صلاحیت باقی میمونه. فقط یتفق التوارد من الجانبین. آها، تا الان ورود بود، میشه توارد. این سومین بحثی است که ایشون در تبیین ورود به میان میآورد. و بعض آنها توارد من الجانبین، که از دلیگه این چی؟ یعنی من الجانب. شاید نیازن نبودشون اینقدر تأکید من الجانبین بکنن، چون خود توارد من الجانبین توش هست. بعضی از انحاء توارد من الجانبین معقولون، یعنی ممکنون. و یأخذو، و یأخذو، این بعض مفعولهو فی کل طرفین. اخذ مفعوله یعنی اثر گذاشت، یأخذو مفعولهو یعنی میگذارد اثرش را، مفعول یعنی اثر. بیشتر هم داشتیم در کتاب ورقه سالس و اینها. میگذارد اثرش را. چی میگذارد؟ بعض انها توارد میگذارد اثرش را در هر دو طرف، در هر دو دلیل. یعنی هر کدام از این دو موضوع دلیل دیگر را نفی میکند و هر دو از فعلیت میفتند. حالا خواهیم گفت چطور میشه. و بعض انها توارد معقول ممکنند، منتها و یکون احد الورودین هو المحکم. توارد درشون ممکنه، اما یکی از این دو فقط در حد صلاحیت و قوه میمونه، ورود بر دیگری پیدا نمیکنه، اما دیگری این صلاحیتش به فعلیت میرسه. به همین خاطر در این توارد فقط یکی از دو طرف تحت اثر قرار میگیره، یکی از دو طرف موضوعش منتفی میشه. اینم قسم چندم شد؟ دوم. حالا فردا به تفصیل خواهم گفت. و بعض انها التوارد غیر معقولن، اصلا معقول نیستند. اون قسمی که معقول نیستن رفقا منتهی میشود به تعارض، منتهی میشه به تعارض. هرگاه بین دو دلیل توارد غیر معقول بود، منتهی به چی میشه؟ به تعارض. و بعض انها غیر معقول فیؤدی این توارد الى وقوع تعارض بین دلیلین المتعارضین. علتی هم که ایشون گفتش که الورود و تعارض همینه که وقتی ورود به تعارض ختم میشه، که مجموعا میشه سه قسم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.